بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دکترین محاسبات رو که هفته گذشته آغاز کردیم، این جلسه میخواییم دنبال بکنیم و در مورد عمدتاً موضوعات تکنولوژی که مربوط به شکل‌گیری محاسبات صحبت بکنیم. بحث امروز قاعدتاً نسبت به جلسه گذشته ملموس‌تر و عینی‌تره، به طور خاص به علت اینکه با اجزایی میخواییم سر کار داشته باشیم که تو سازوکار عملی و عینی سیستم های محاسباتی و کامپیوتری نقش بازی میکنه. مرور مختصری اگر بر بحثه جلسه پیش داشته باشیم، ما یک بحث مقدماتی رو داشتیم که تلاش کردیم فلسفه محاسبه و نظریه محاسبه رو توش روشن بکنیم. قسمت ابتداییش مشخص کردن محاسبه و پردازش در قالب یک سیستم بود که اشاره کردیم سیستم محاسبه کننده که کارش پردازش اطلاعات هست، ورودی خودش رو در قالب اینفورمیشن یا همون اطلاعات میگیره و خروجیش رو در قالب اینفورمیشن تحویل میده. هر سیستمی که توانمندی انجام چنین کاری رو داشت، یعنی نوعی تبدیل روی ورودی و ارائه خروجی، این از نگاه ما یک سیستم محاسباتی به حساب میومد. خب این مثالی که براش دیده شد، متداول ترینشون محاسبات الکترونیکیه که امروز در قالب ماشین حساب ها، کامپیوترها، انواع لپتاپ ها، تلفن های همراه و موارد دیگه اتفاق میفته، هم در شکل آنالوگ و هم شکل دیجیتالش کاملا روشنه. اما مثال های دیگری هم به عنوان سیستم های محاسبه کننده مد نظر بود که اونها رو هم در واقع بهشون اشاره کردیم، از جمله حسابی که با قلم و کاغذ انجام میشه، چرتکه، حساب خطکش و پرگار، حتی ویژگی‌های خاصی از مغز انسان رو در قالب یک سیستم پردازش در نظر گرفتیم، محاسبات شیمیایی، سلول‌ها، دی ان ای و موارد دیگه که خصوصاً توی نسل‌های بعدی سیستم‌های محاسباتی با عنوان محاسبات بیولوژیکی مطرح هستن و ازشون بهره برداری میشه. در حقیقت هدف اینجا این بود که ما معنای محاسبه رو گسترش بدیم، محدودش نکنیم به اون پدیده‌هایی که امروز در قالب تکنولوژی‌های موجود در واقع مشاهده می‌کنیم و باهاشون سر و کار داریم. تو نگاه فلسفی و نگاه نظری به قضیه نیاز به تعمیم و عمومیت دادن به یک پدیده داریم و تا جایی که می‌تونیم تلاش می‌کنیم کل جهان رو زیر اون مفهوم ببینیم. الانم که مفهوم پایمون مفهوم کامپیوتیشن و محاسبه هست، با یه همچین تلقی و انتظاری می‌خوایم همه چیز رو زیر پردازش و محاسبه ببینیم. این که حالا این مثال رو هم زدیم، دو تا کارکرد داره. یکی این که جنبه های محاسبه رو در واقع گسترش میده و کاربردهاش رو عمیق‌تر و وسیع‌تر میکنه، ضمن این که آینده نزدیک آینده‌ای هست که با انواع دیگه از سیستم های محاسباتی و کامپیوتری که فارغ از سیستم های الکترونیکی طراحی و پیاده سازی شدن برخورد خواهیم کرد. باید از الان آمادگی برای اینها داشته باشیم، حداقل تو نگاه نظری و تئوریکمون بهشون پرداخته باشیم. در بخش بعدی به چاره محاسبات اشاره کردم که مشخصاً چاره پاسخ به شش پرسشه: چیز، چرا، چگونه، چگاه، چجا و چکس بود. چیستی محاسبات پردازش اطلاعات بود، با این قید که از تعدادی متناهی قاعده برای انجام این کار استفاده میشه. چراییش مبحث تولید اطلاعات جدید از روی اطلاعات موجود بود که در حقیقت به حل مسئله منجر میشد. چگونگیش هم با مفهومی به اسم الگوریتم توضیح داده شد که از طریق دریافت ورودی ها، دستکاری اون و ارائه خروجی اتفاق میفته. چگاهی، چجایی و چکسیش هم که اساساً مفاهیمی بودن که در حوزه اجرا و مدیریت مورد نیازه، اونها رو هم به فراخورشون یه اشاره بهش کردیم. رسیدیم به نظریه پایه در حوزه محاسبات که همون نظریه محاسبه یا تئوری آف کامپیوتیشن بود. گفتیم پرسش پایش تعیین حد محاسبه است، قابلیت ها و محدودیت هایی که هر سیستم محاسبه کننده فارغ از تکنولوژی که ازش استفاده میکنه خواهد داشت. و اشاره کردم که این نظریه در دلش سه تا نظریه اصلی رو داره که نظریه اتوماتا، نظریه محاسبه پذیری و نظریه پیچیدگی رو شامل میشه. هر کدوم از اینها یک پرسش پایه رو پاسخ میدادن. نظریه اتوماتا مشخص میکرد که کامپیوتر چیست، یعنی مدل محاسبه رو بر حسب یک چارچوب ریاضی مشخص میکرد. نظریه محاسبه پذیری مسائل رو به دو دسته قابل حل و غیر قابل حل تقسیم بندی میکرد. و نظریه پیچیدگی مشخص میکرد که چه مسائلی آسان به حساب میان، چه مسائلی دشوار، که حالا اینا به لحاظ در واقع عملی بودنشون تو نظریه پیچیدگی خیلی بحثای جدی شکل میگیره، یعنی که واقعا چه مسائلی رو ما در عمل میتونیم با کامپیوترها حل بکنیم، چیا رو نمیتونیم. تو نظریه پیچیدگی با بررسی که انجام میده میتونه به این سوالات جواب بده. به نظریه زبان و ماشین اشاره کردم که سه تا مفهوم پایه زبان، گرامر و ماشین تو این نظریه به هم ارتباط پیدا میکنن. این نظریه پایه بحث نظریه محاسبات هست که ارتباطی که از نظر مفهومی بین این مفاهیم وجود داشت در نسبت با مفهوم مسئله و الگوریتم روشن میشد، که مسئله بازنمایی کننده مفهوم زبان بود و الگوریتم که راه حل مسئله رو مشخص میکرد بازنمایی کننده مفهوم گرامر و ماشین. که اشاره کردیم علی ظاهر گرامر یه چارچوب تقریبا نرم افزاری داره و ماشین بیشتر یه جنبه سخت افزاری و به اصطلاح عینی و محسوس تر، که اینا هر دوشون کنار هم دیگه اون الگوریتم رو ایجاد میکنن. حالا اینکه چگونه شما مسئله رو حل خواهید کرد، سازوکار حل مسئله در تعریف اون نهفته است که اون با زبان مشخص میشه. خب در مورد تمایز بین سخت افزار و نرم افزار هم یه اشاره کردم که در واقع آخرین نکته و مطلب اصلی بود که جلسه پیش بهش رسید. اما قسمت دوم که میشه گفت اون محور محسوس‌تر بحث محاسبه به حساب میاد، اشاره به چارچوب دانش مهندسی و تکنولوژی کامپیوتر هست که تقریبا اینجا خب به لحاظ درگیری و دغدغه‌ای که مناسب مسائل تکنولوژیک داریم با پدیده‌های سر و کار داریم که امروز وجود دارن و در عمل ازشون استفاده میشه. این تفاوتی که بین بحث جلسه گذشته و جلسه امروز هست اینه که جلسه گذشته عمدتاً بحثایی که صورت گرفت ممکنه خیلی هاشون هزاران سال آینده تحقق پیدا بکنن و به وجود بیان، ولی چیزی که امروز می‌خوایم صحبت کنیم علی ظاهر دست همه هست و همه باهاش دارن کار میکنن و زندگی روزمره بشر داره باهاش رقم میخوره. اولین نکته در این قسمت تبیین جایگاه حوزه‌های مختلف دانش کامپیوتر در نسبت با درخت فلسفه است. با اون تعبیری که ما از دانشی که توسط بشر شکل گرفته میشناسیم، کل دانش منشعب از نگاه فلسفی هست، یعنی اول توی نگاه علمی نگاه فلسفی وجود داشته، بعد از دل نگاه فلسفی دانش‌های متعددی منشعب شدن و هر کدوم از اینا امروز تو شکل کاربردی و کارکردی خودشون یه جایگاه کاملا مستقل دارن. ولی اگر برگردیم به اصل همه اینها، اصل همهشون تو نگاه‌های فلسفی پیدا می‌کنیم. درخت فلسفی که در واقع طرح کلیش توسط دکارت پیشنهاد شده بود این بود که این درخت ریشه هایی داره که ریشه هاش متافیزیک هست، تنه‌ای داره که تنش فیزیک نامیده میشه و شاخه هایی از این تنه فیزیک بیرون میاد که این شاخه ها همون شاخه های دانش هستن. نهایتاً شما وقتی که انتهای حرکت فلسفی رو انجام میدید تو این درخت میرسید به تخنه. تخنه همین میوهی هست که تو این درخت به وجود اومده، شناختش میشه تخنه شناسی یا به تعبیر کرمی مصطلحش تکنولوژی میشه، تکنولوژی یا در واقع تخنه شناسی، شناخت میوه درخت فلسفه. خب اینجا توی حوزه کامپیوتر یه بخش زیرزمینی داریم که مربوط به ریشه ای از این درخت میشه که از در حقیقت شاخه عدد و کمیت به دست اومده، دانش خاصی که بهش دانش ریاضیات میگن. این دانش اگرچه کاربردهای محسوس زیادی ممکنه داشته باشه، ولی اساساً یک دانش انتزاعی و ذهنی هست. حوزه تعامل و به اصطلاح گسترشش ذهن انسانه. هر چقدر ذهن موسع‌تر میشه، دری که مفاهیم ریاضی و چارچوب‌های اون بهتر و راحت‌تر براش اتفاق میفته. بعضا این چارچوب‌ها اینقدر انتزاعی و مجرد هستن که بعضی وقتا آدم هر چقدر تلاش میکنه توی دنیای واقعی براشون مصداقی پیدا بکنه نمیتونه. مثلا شما توی هندسه، هندسه ای که ملموس نقطه و خط و صفحه رو میتونه نمایش بده، ولی شما در مورد ابعاد بالاتر که از 4 بعد و 5 بعد و اینها به اون طرف حساب میشه، دیگه ما به ازای صفحه و اینها رو نمیتونید تجسم بکنید، صرفا با یه مفهوم انتزاعی و مجرد سر و کار دارید، هرچند توی عمل میتونه مسائل زیادی رو حل بکنه. یعنی خیلی از مسائل مهندسی رو ما عملا در فضاهایی حل میکنیم که ابعادشون بزرگتر از 4 بعد و 5 بعد و اینهاست، اما دیگه اینها عینیت ندارن. کسی موفق هست تو این نگاه‌ها که در واقع اون تجسم و تصور انتزاعیش قوی باشه و بتونه اون کار رو پیش ببره. خب این دانش انشعابات متعددی داشته در طول تاریخ. مثلا یکیش حوزه جبر، یکیش حوزه نظریه اعداد، یکیش حوزه نظریه گراف هست. انواع متعدد نظریه‌ای در ریاضیات تو این سال‌ها ارائه شده و توی 200-300 سال اخیر حجمش خیلی بیشتر شده و توجه بیشتری بهش جلب شده. اما یکی از شاخه‌هایی که جدیدتر هست نسبت به اینها، شاخه کامپیوتر ساینس نامیده میشه، علم کامپیوتر. علم کامپیوتر جنبه‌های نظری فرآیند محاسبه و کامپیوتیشن رو با الگوها و چارچوب‌های ریاضی بررسی میکنه و اونها رو مورد تحقیق و نقد قرار میده. یک دانشمند کامپیوتر خیلی کار به این نداره که امروز تکنولوژی هایی که موجود هستن برای تحقق ایده هاش چه چیزهایی هم. اون بیشتر باید تلاش بکنه تو حوزه نظری الگوریتم ها و روش ها رو استخراج بکنه و در مورد کارایی اونها بر اساس معیارهای نظری اظهار نظر بکنه. مثالی که براتون زدم جلسه پیش این بود که امروز هنوز کامپیوترهای کوانتومی متداول نشدن. خیلی بعیده کسی کامپیوتر کوانتومی رو دیده باشه و باش از نزدیک کار کرده باشه، هرچند تو محیطه آزمایشگاهی روش دارن کار میکنن. اما همین امروز در حوزه کامپیوتر ساینس حجم زیادی الگوریتم برای کامپیوترهای کوانتومی مطالعه شده و ویژگیاش ارزیابی شده. تنها چیزی که محدودیت ایجاد میکنه، هنوز اینها تحقق پیدا نکردن، محدودیت‌های تکنولوژیک هست که هنوز اینها رو نتونسته به وجود بیاره، ولی تو ذهن ریاضیدان این تا انتهاش رفته و مشخصاتش تو حوزه نظری استخراج کرده. مثلا اینکه از اتفاقاتی که بعد از اومدن کامپیوترهای کوانتومی میفته اینه که رمزهایی که ما امروز با روش‌های متداول ایجاد کردیم، این رمزها به راحتی قابل شکستن هست، چون کامپیوترهای کوانتومی از مکانیزم عدم قطعیت میتونن استفاده کنن، بعد مسائلی که زمانهای خیلی طولانی دارن رو در کسی از ثانیه حل میکنه به کمک این مکانیزم. خب خیلی از رمزها امروز مبنیشون اینه که شکستنش خیلی طول میکشه. مثلا برای شکستن رمز شما فرض کنید با ابزارهای موجود امروزی نیاز به مثلا 50,000 سال زمان خواهید داشت، اما کامپیوتر کوانتومی 50,000 سال رو میتونه در کمتر از مثلا چند دقیقه به نتیجه برسونه و اگر این اتفاق بیفته دیگه رمزهای امروزی قابل استفاده نیستن، همه چیز کلا به هم میخوره. حالا با این دغدغه اون کسانی که دارن تو کامپیوتر ساینس کار میکنن رو کوانتوم کامپیوتینگ، اونها انواع مختلف این الگوریتم‌های رمزنگاری مفید رو برای این حوزه طراحی کردن و آمادن که اگر این کامپیوترها به وجود بیاد، همین الگوریتم‌های رمزنگاری تبدیل بشه به شکل کوانتومیش که باز هم بتونه اون بحث امنیت اطلاعات رو رعایت بکنه. خب این نوع کاری هست که توی کامپیوتر ساینس اتفاق می‌افته. حالا در مقابل ما پدیده‌های ملموسی که به صورت محاسباتی باهاش درگیر هستیم به حوزه تکنولوژی برمیگرده، یعنی کامپیوتر تکنولوژی. به طور خاص اینها میوه اون نوع نگاه فلسفی هست که از اول به مقادیر و کمیت و عدد و نهایتا سیستم‌های کامپیوتری داشته. دیگه کسی امروز بخواد بفهمه کامپیوتر چیست، خیلی راحت برای پاسخ به این سوالش میتونه نگاه تکنولوژیک داشته باشه، یعنی بره ابزاری که بهش امروز کامپیوتر گفته میشه رو باهاش شروع کنه کار کردن و با اون ارتباط برقرار بکنه. ببینید بچه‌ها امروز بیشتر متولدین سال‌های مثلا 85 به بعد رو اگر ببینید، اینها به صورت نیتیو کامپیوتر رو باش آشنایی دارن. یه بچه 2 ساله 3 ساله به راحتی با کامپیوتر کار میکنه، خصوصا تبلت و اینها که روزای اینترفیس ساده تری هم دارن. ببینید اصلا مشکل خاصی با این ابزارها ندارن. برخلاف مثلا نسل قدیمی‌تر که می‌بینید اصلا از این وسایل وحشت دارن، یعنی حتی بهش مثلا بگید اینجا رو کلیک کنید دست بزنید روی این قسمت مثلا مصفحه، اینو بعضی وقت می‌ترسن، حتی فکر می‌کنن اتفاقی ممکنه بیفته. اتفاقی که برای نسل جدید افتاده این هست که اینها شناختشون نسبت به این پدیده به عنوان یک مقوله عینی کاملا تکنولوژیک بوده، یعنی از نزدیک دیدنش، لمسش کردن و باهاش ارتباط برقرار کردن. شناختشون حتی با نسل ما که اینها رو مثلا بیشتر به عنوان ابزارهای علمی شناختیم خیلی متفاوت هست. خب حالا ما بین اون فکری که تو نگاه یک ریاضیدان و کامپیوتر ساینتیست شکل میگیره و اینجا که تکنولوژی میخواد بیاد و به کار گرفته بشه یه حد فاصلی نیاز هست. پشت تکنولوژی دانش مهندسی خاص اون حوزه وجود داره. مثلا توی تکنولوژی کامپیوتر پشتش مهندسی کامپیوتر وجود خواهد داشت. در مهندسی کامپیوتر هدف در واقع اینجوری نیست که هر کسی مهندس کامپیوتر شد پس میتونه قطعا این تکنولوژی رو رقم بزنه، بلکه مهندسی یک زمینه‌ای رو فراهم میکنه که یک پلی بزنه بین اون نگاه‌های نظری تا رسیدن به محصول تکنولوژی. یک پل هست، یعنی مهندس زبان آدمای نظری رو متوجه میشه، زبان حوزه تکنولوژی رو هم متوجه میشه، میتونه بهشون ارتباط برقرار بکنه. مهندسی کامپیوتر که هدفی ساخته در واقع اون مطالعه روش‌های مهندسی ساخته سیستم‌های کامپیوتری هست، خودش منشعب از شاخه مهندسیه. تمام مشخصاتی که یک مهندس باید داشته باشه مهندس کامپیوتر داره، اما خب تخصصش میشه در سمت سیستم‌های محاسباتی. حالا اینجا مشخصاً رابطه بین اون بخشی که از نظر دکارت تو درخت فلسفه بهش متافیزیک گفته میشه با این بخشی که شاخه‌های دانش ها هست و به طور ویژه ما تاکید می‌کنیم رو مهندسیه، از طریق این تنه فیزیک رقم می‌خوره. شناختی که ما از فیزیک داریم به ما اجازه میده که چیزی رو از زیر زمین تبدیلش کنیم به اون بالا. هر چقدر بیشتر بشناسیم فیزیک رو، قابلیت‌های بیشتری برای این قضیه داریم. مثلا شما در حوزه تکنولوژی ببینید یکی از تکنولوژی‌های مطرح امروز یه اتومبیله، همه به راحتی ازش استفاده می‌کنن، باهاش ارتباط می‌گیرن. تئوری‌های پایه اتومبیل به صورت ذهنی و انتزاعی می‌تونه در حوزه متافیزیک رقم بخوره. یه نفر تجسم و تصور رو به صورت کاملا مجرد از وسیله‌ای که می‌تونه با یه سری چرخ حرکت بکنه ایجاد میکنه. اما زمانی شما تونستید این محصول رو بسازید که شناختتون از فیزیک این بوده که قوانین رو دیگه میشناختید، یعنی میدونستید قانون حرکت به چه شکلیه، شتاب چه رابطه‌ای با سرعت و مکان داره، بعد جابجایی مکان در هر زمانی چگونه اتفاق میفته. این موارد رو وقتی تو فیزیک شناختید، حالا تونستید باهاش مهندسی مکانیک روش‌هایی رو داشته باشید که اون محصول تکنولوژیک رو در نهایت بسازید. این خیلی مهم هست، یعنی اگر این حوزه فیزیک مقصود واقع بشه با نگاهی که ما داریم نسبت به حوزه فلسفه و ارتباطش با سایر دانش‌ها، عملاً هیچ پیشرفت علمی رخ نخواهد داد. ولی معنیش نیست که جاهای دیگه این درخت بی اهمیتن. ریشه درخت همونقدر اهمیت داره که شاخه‌ها و میوه‌هاش اهمیت داره. شما به این ریشه باید برسید. این درخت خوب باید آبیاری بشه، ریشه‌هاش باید تناور بشن، باید قابلیت اینو داشته باشه این درختی که اینقدر داره سنگین میشه و رشد میکنه رو روی زمین نگه داره. اگر ریشه شل باشه و به اصطلاح اون استحکام لازم رو نداشته باشه، هر چقدر درخت بیشتر رشد بکنه این احتمال سقوطش بیشتر هست و مشکلات بیشتری براش به وجود میاد. تغذیه این درخت از زیر زمین اساساً صورت میگیره. حالا غیر از اون بخشایی که شکل تنفسی داره و از طریق سلول‌های به صدا پوستیش هم میتونه اینها رو دریافت بکنه، اما اساساً اون بخش اصلی تغذیش از زیر زمین و اون چیزی که تو خاک این درخت فلسفه موضوعیت داره. اونجا هم در واقع میشه گفت از نگاه بحث کامپیوتری علم کامپیوتر خیلی اهمیت داره. خب این رو می‌خواستم تو جلسه بیشتر یه اشاره مختصر بهش کردم، مقدار بیشتر بازش بکنم. ما امروز میخواییم در واقع از بخش زیر زمین و حتی این بخش فیزیک ذره فاصله بگیریم، بیایم خودمون رو برسونیم به سمت مهندسی کامپیوتر و تکنولوژی کامپیوتر، ببینیم که در نسبت اجزایی که به طور خاص امروز جنبه‌های تکنولوژیک پیدا کرده در علم کامپیوتر چه پدیده‌هایی مشاهده میشه و این پدیده‌ها چه ویژگی‌های مشخصی دارن، خصوصا اونجایی که ما میخواییم در مورد امکان جایگزین شدن این تکنولوژی با تکنولوژی دیگه فکر بکنیم ببینیم چیزی که همین امروز عدد حساب موجوده از چه ویژگی هایی برخوردار. خب بفرمایید. بله. ببینید اتفاقاتی زیر زمین میفته، این باز تو نگاه فلسفه این هست که متافیزیک تو ذهن شکل میگیره، یعنی این زیر زمین چیزی نیست غیر از ذهن انسان. وقتی در ریاضیات میخوام به یه چیز قطعی برسن، ساده کارش این هست که یک چارچوب منطقی رو خود اون شخص ریاضیدان در ذهنش تصور میکنه و تعریف میکنه، معمولا در قالب یک سری اصول موضوعه یا در قالب فرض بفرمایید یک سری فرمول های کاملا مشخص مشخصات دنیایی که میخواد توش کار بکنه رو تعریف میکنه، یعنی میدونه که این هست و جز این نیست. مثلا وقتی تو نظریه اعداد میخواد بحث بکنه، عدد یک رو به اون واحد میگیره، بعد میگه هر عدد دیگه‌ای با اضافه شدن یک واحد به این یک ساخته میشه، عدد دو به وجود میاد، بعد یه واحد به دو اضافه میکنه، سه به وجود میاد. راه دیگه‌ای برای ساختن عدد اصلا پیشنهاد نمیکنه، یعنی کاملا دنیا رو میبنده. بعد مشخص میکنه که با چه عملگرایی سر و کار داره، جمع و ضرب و تفریق و اینها. چون که دنیا رو خودش تعریف کرده، حالا میتونه ویژگی هایی که در مورد اون دنیا هست رو با مشخص های خودش تعریف کرده بسنجه و اثبات بکنه. اثبات های اونجا اثبات های دلیلی هم به علت اینکه مبناشون یک دنیای کاملا شناخته شده برای اون فرد ریاضیدان هست. یه جاهایی که مثلا شما میبینید بعضی از اثبات ها بعد از سال مشخص میشه که مثلا اشتباه بوده یا نقصی توش وجود داشته، به این برمیگرده که اون دنیایی که اون شخص ریاضیدان تعریف کرده یه جاهایی از دستش در رفته. مثلا تو نظریه مجموعه ها فرض کنید کسی اولین بار این طرح رو ایجاد کرده بود به این فکر نکرده بود اگه این مجموعه خودش بخواد عضو خودش باشه چه اتفاقی خواهد افتاد، سطح انتظار رو به این حد نتونسته بود برسونه، واسه همین سری پارادوکس ها توش پیدا میشه. ولی اساسا اون چیزی که اینا به عنوان نظریه ریاضی میگن و قضایایی که اثبات میکنن اعتبارش صرفا به این هست که از اون دنیایی تبعیت میکنی خود اون شخص تعریف کرده و ویژگیاش رو میشناسه. یه بخشی از مشخصات این دنیا که براش روشن میشه اونها دیگه مشکلی ندارن، ولی بعضیشون بعدا مشخص میشه که مثلا ناقص بوده بعد استحاضی روی صورت بگیره و معمولا نظریه ریاضی در این حد تغییرات روشون اتفاق میفته. از مرداش میشه همون اصول موضوعه و دنیایی که خود ریاضیدان تعریف کرد. خب ریاضیدان معمولا کار این قسمت نداره، این بحث برمیگرده به فیزیک، یعنی یک فیزیکدان هست که دنیا رو میبینه و اون سعی میکنه اتفاقات دنیا رو با یک دنیای ریاضی تطبیقش بده، یعنی کل مشخصهای دنیای واقعی رو میگیره میبره تو ذهنش و دیگه از این بعد با ذهنش کار میکنه، چشمش اصطلاحا میبنده موقع فکر کردن، دیگه نیازی نداره که مثلا ببینه این سیب داره میفته تا قانون جاذبه رو بتونه ارزیابی کنه، دیگه مشخصهای اون رو برده تو ذهنش و تو ذهنش داره باهاش کار میکنه. اشکال خیلی از اتفاقات علمی که امروز ما بهش انتقاد داریم هم همینه، چون دانشمند مربوطه چشمش رو به دنیا بسته، یک سری ویژگی ها رو گرفته، اینها رو متقن فرض کرده تو اون مدل ریاضی ذهنیش و داره با اونها کار میکنه، در صورتی که چشمش رو باز کنه و دنیا رو ببینه شاید به نتایج متفاوتی هم دست پیدا بکنه. حالا اینکه میبینید بعضی از نظریه‌ها قوی‌ترن، این مدل ذهنی که گرفته مدل پیچیده‌تری هست، یعنی تونسته خیلی جنبه‌های عمیق‌تری رو از دنیا ببره توی ذهنش، ولی باز محدود است به همون میزان توانایی ذهنیش. نفر بعدی میاد این ذهنیت رو تا یه حدی گرفته، ممکنه خودش یه چیزی به این اضافه کنه، مثلا میبینید انیشتین میاد ذهنیت نیوتن رو میگیره ولی کامل اون رو دور نمیریزه، یه نواقص روش پیدا میکنه اونها رو اصلاحشون میکنه، اینجوری داره اون ذهن علمی رو موسع میکنه. ولی قاعده بالاخره این هست که یک کپی از آدم رو تلاش میکنن ببرن توی ذهن، یعنی میاد زیر زمین بعد با مبنای ابزارهای زیر زمین دیگه باهاش کار میکنن. این نکته است. خب حضورتون عرض کنم که ما یک نکته را باید اینجا اشاره کنیم، برای تبدیل اطلاعات انرژی نیاز هست، این خوب دقت داشته باشید، مقوله انرژی که صحبت میکردید در هر سیستم کنترلی، مؤلفه کنترل کننده نیاز داشت به اطلاعات و انرژی، مؤلفه کنترل شونده هم نیاز داشت به انرژی و اطلاعات. یعنی اول انرژی رو نیاز داشت بخش کنترل شونده. حالا بخش کنترل کننده که اگر یکی از بخشش رو همین بخش محاسبه کننده در نظر بگیرید که عمل پردازش رو انجام میده، این برای انجام تبدیل اطلاعات انرژی نیاز داره. ممکنه انرژی رو مستقیما نبینیم، یعنی تصورمون فقط این باشه که اطلاعات داره میاد تبدیل میشه از اون به سر اطلاعات دیگه، ولی اون چیزی که این سیستم رو راه میندازه، امکان این تبدیل رو فراهم میکنه بر اساس قوانینی که در دنیا حاکم هست، انرژیه. همونطور که شما نمیتونید هیچ ماده‌ای رو به ماده دیگه تبدیل کنید مگر اینکه انرژی اونجا مصرف بشه، اینجا هم همینطور است. اطلاعات به اطلاعات تبدیل نمیشه مگر اینکه اون وسط انرژی مصرف بشه. اینکه چندی بارم تاکید کردید دوگانی اطلاعات و انرژی تو مطالعه فضای سایبر ضروری هست، از این حیثه شما انرژی رو از فضای سایبر بگیرید، اساساً دیگه گردش اطلاعات نمیتونه اتفاق بیفته. هرچند اونجا اصالت با اطلاعات و اون چیزی داره کار رو راه میندازه اطلاعات هست، ولی این اطلاعات وابسته به انرژی، انرژی نباشه جریان پیدا نخواهد کرد. خب چیزی که خیلی در سیستم های محاسباتی پر اهمیت هست اینه که چگونه میشه اطلاعات رو پردازش کرد. لازمی پردازش اطلاعات این هست که اطلاعات برای سیستم محاسبه کننده به اون شکلی که بهش نیاز داره آماده بشه. این نوعی فراوری و آماده سازی اطلاعات رو نیاز داره. چون که از سیستم های دیجیتال امروز استفاده میکنیم و به طور خاص سیستم های دیجیتالی که مبنای دو رو استفاده میکنن برای محاسبات خودشون، ما هر آن چیزی که به عنوان اطلاعات موجود هست رو لاجرم باید تبدیلش کنیم به ترکیبی از صفر و یک ها. در کامپیوتر هیچ چیز غیر از صفر و یک پردازش نمیشه. در واقع یک اصل کلی این هست که تمام اطلاعات در سیستم کامپیوتری شکل دودویی دارن، یعنی یا صفر یا یک هست. خب چطور ممکنه که ما بتونیم با دو تا رقم صفر و یک این همه پدیده‌های پیچیده رو پیاده سازی کنیم و شبیه سازی کنیم؟ این نکته در واقع فرایندی به اسم فرایند بازنمایی داده ها اتفاق میفته. باید اطلاعات از شکل عمومی خودش تبدیل بشه به داده های دودویی. سه مرحله داره. مرحله اولش نوعی کدگذاری هست. هر آن چیزی که به عنوان اطلاعات دریافت میکنیم باید در قالب یک کدی مشخص بشه. مثلا یه مثال ساده بزنم، مثلا فراتر از سیستم های کامپیوتری متداول، وقتی ما داریم صحبت میکنیم به صورت طبیعی، زبان طبیعی ما به عنوان یک مقوله دنیای واقعی شناخته میشه. همین که شما تصمیم میگیرید این چیزی که دارید میشنوید رو بیارید روی کاغذ و ثبتش بکنید، همینجا نیاز به کدینگ پیدا میکنید. خب مثلا کدینگی که انسان ها انجام دادن که یه جنبهش خب برمیگرده به تجربه بشری، این بوده که فون ها یا واج های صدا رو تشخیص دادن، واج های مستقل رو از بقیه جدا کردن، بعد مثلا مشخص شده که مثلا تو زبان فارسی شما 32 تا حرف دارید که هر کدوم یه صدای مشخصی دارن. خب اینا از همدیگه تفکیک شدن. بعد حالا داریم کدگذاری میکنیم صدایی که میشنوید رو با اون 32 تا نمادی که به عنوان حروف الف با انتخاب شده. خب مثلا تو زبان انگلیسی شما میرسید به ABC تا Z، اینها داده کد شده هستن. اما هنوز این برای محاسبات کافی نیست، ما سیستممون فقط با 0 و 1 میتونه کار بکنه. مرحله بعدی بعد از اینکه شما کد رو به وجود آوردید، میگه کد باید تبدیل به کد عددی بشه، به ارقام تبدیل بشه. به این اصطلاح هم میگن دیجیتالیزیشن، یعنی هر آن چیزی که الان به عنوان کد تعریف شد بیاد به عدد تبدیل بشه. مثلا کاری که تو سیستم های کامپیوتری الان انجام میدن اینه که برای حروف الف با یک کد در نظر میگیرن، کدش دقیقاً با اعداد مشخص میشه. مثلا برای حرف A بزرگ کد 65 رو دارن، B بزرگ 66، C بزرگ 67 و هر نماد دیگه هم شما توی کد در نظر بگیرید یه مقدار عددی داره. مثلا توی استانداردهایی مثل ASCII و یونیکد امروز متداول استفاده میکنن. ولی بدونید که این کاملا قراردادیه، یعنی یه جعلی هست که ما خودمون انجام میدیم برای اینکه بتونیم اون داده ها رو تبدیلش کنیم به حالت رقمیشون. نهایتا هر وقت داده به حالت رقمی و عدد در اومد، بعد از اون ما میتونیم با تبدیل اون داده ها به مبنای دو بر اساس ویژگی که تو ریاضیات وجود داره همه اونها رو به صفر و یک تبدیل کنیم. مثلا 65 وقتی به صفر و یک تبدیل میشه میشه 1، 5 تا 0 یه دونه 1، یا 66 میشه 1، 4 تا 0 1 0، 67 میشه 1، 4 تا 0 1 1، و همینطور بقیه مواد رو همیشه به صفر و یک تبدیل کرد. یعنی شما آخر سر هر آن چه اطلاعات دارید، حالا این اطلاعاتتون شکل طبیعیش تصویر بوده، صدا بوده، متن بوده، هر چیزی که بوده، با انجام این سه مرحله دیگه تبدیل میشه به صفر و یک. هنر محاسبات دیجیتال و محاسبات کامپیوتری با تکنولوژی امروز اینه که ما بتونیم با این صفر و یک کار بکنیم. همه چیز به صفر و یک تبدیل شده، حالا رو صفر و یک باید پردازش انجام بشه. خب این پردازش که در مورد صحبت میکنیم، حالتهای سادهش اینه که مثلا از یه دونه صفر یا یک کپی باید بگیریم که یه دونه یکمون بشه دو تا یک، یا مثلا کار دیگه انجام میدیم میگه صفر رو به یک تبدیل میکنیم، برعکس یک رو به صفر تبدیل میکنیم، و عملیات دیگه‌ای که میشه از ترکیب صفر و یک ها تعریف کرد. ولی مهم اینه که فقط و فقط ما با این صفر و یک ها کار داریم. خب برنامه‌های کامپیوتری در نهایت به زبانی تبدیل میشن که این زبان برای اون ماشین شناخته شده است. هر برنامه از تعداد دستورالعمل ساخته شده، خود همین دستورالعمل ها هم در قالب صفر و یک نمایش داده میشن. یعنی یک ترکیبی از صفر و یک برای نمایش هر دستور به کار میره. مثلا این یه برنامه نمونه است که برای همین ماشین های عمده که شما استفاده میکنید برای محاسباتتون، یعنی کامپیوترهای شخصی نوشته شده. هر خطش یه دستور رو مشخص میکنه. مثلا اینجا که نوشته INCBX، منظورش اینه که مقدار ثبات BX یه عدد داخلش هست و یک باید اضافه کن. یا مثلا اینجا داره JMP Next نوشته، میگه به جایی که آدرسش مساوی Next پرش انجام بده، یعنی این دستور رو اجرا بکنه و پرش میکنه به سمت این دستور. انجام محاسبات به همین سادگیه، یعنی یه مجموعه دستوری وجود داره، این دستورات یکی پس از دیگری اجرا میشن. نتیجه اجرای همه این دستورات آخرش اینه که یه مجموعه اطلاعات اولیه وجود داشته تبدیل شده به یه سری اطلاعات جدید. اگر شما برید یه سیستم کامپیوتری نمونه رو که توی حوزه دیجیتال امروز پیاده سازی میشه نگاه بکنید، سه تا جزء اصلی رو داخلش میبینید. این در واقع باکسی که من اینجا ترسیم کردم، همین باکسیه که چند لحظه پیش در مورد صحبت کردیم، باکس پردازش، اطلاعات میگیره، اطلاعات از این ور تحویل میده. این داخلش رو اومدیم باز کردیم ببینید چه اجزایی داخل این جزء پردازش وجود داره. اندن این رو توی دکترینش نیوردیم، چون توی دکترین ما قاعده بنیادین رو باید بگیم دیگه. این مربوط فقط به پردازشگرهای دیجیتال، یعنی هر کامپیوتری که با رویکرد دیجیتال پیاده سازی میشه این ساختار رو داره. کامپیوترهای مثلا فرض کنید بیولوژی، کامپیوترهای کوانتومی ممکن است سازوکار دیگه‌ای بخوان تبعیت بکنن. این جزء در واقع اون نگاه دکترینال نیست به محاسبه، بلکه بیشتر نگاه تکنیکال به اون ابزاری که امروز ما داریم ازشون بهره می‌بریم. مشخصا سه تا جزء اصلی داخل اون واحد پردازش وجود داره، بهش میگم پروسسینگ یونیت. یکی واحد کنترل هست، کنترل یونیت با CU نمایشش میده. یه جزء دیگه داریم بهش میگن واحد حساب و منطق، اریثمتیک لاجیک یونیت، ALU بهش میگن. و یه جزئی به اسم واحد حافظه یا عنوان مموری یونیت MU. واحد ورودی و واحد خروجی هم موجود هستن. در واقع اطلاعات ورودی میاد وارد واحد ورودی میشه، از طریق واحد ورودی میره تو واحد حافظه قرار میگیره. اطلاعات خروجی هم مقدارش رو از واحد خروجی دریافت میکنه و خود واحد خروجی هم ارتباط داره با واحد حافظه. بحث هفته آینده ما یا خدا اون بده و توفیق داشته باشیم در مورد حافظه است، یکی از اجزای بسیار مهم سیستم‌های محاسباتیه. فعلا فقط در حد این بهش اشاره می‌کنیم که حافظه حد واسطی هست که بین همه این اجزا ارتباط برقرار کرده. داخل حافظه شما هم داده‌های در واقع عددی و موارد دیگر رو نگهداری می‌کنید، هم نوع دیگه از داده ها که این داده ها جنس برنامه دارن، یعنی کاری هست که این سیستم باید به عنوان دستورالعمل یکی یکی روی داده ها انجام بده. هم خود کاری که میخواییم انجام بدیم یعنی برنامه، هم اطلاعاتی که میخواد کار روشون انجام بشه یعنی داده ها هر دوشون تو حافظه نگهداری میشن. واحد کنترل کارش دقیقا یه کار کنترلیه. کنترل چی بود؟ تغذیه جهتمند اطلاعات، اینکه در هر لحظه‌ای به چه کسی چه اطلاعاتی و به چه میزان برسه، اینو واحد کنترل مشخص میکنه. خب اینجا تو سیستم کامپیوتری هم کنترل به کار گرفته میشه. در حقیقت کنترل یه ارتباط داره با واحد حساب منطق، یه ارتباط هم داره با واحد حافظه. اون کاری که باید توسط سیستم انجام بشه توی حافظه داخل برنامهش گذاشته شده، یه برنامه مثلا 50 خطیه. این واحد کنترل باید سازوکاری داشته باشه که از این حافظه دونه دونه اون خطای برنامه رو بخونه، دستور به دستور برنامه رو بخونه. این جهت فلش رو ملاحظه می‌کنی، دستورالعمل‌های برنامه از سمت حافظه میاد تو واحد کنترل. خب واحد کنترل ضمناً ارتباطی داره با واحد حافظه. برای چی ارتباط نیاز داره؟ برای اینکه الان می‌خواد بگه که اون دستورالعمل خاص کجای حافظه نوشته شده، جاش رو با این آدرس حافظه مشخص می‌کنه. مثلا میگه آدرس 53، این آدرس 53 که توی حافظه برنامه هست اطلاعات مربوطش یه دستورالعمله، میاد تو واحد کنترل. توی واحد کنترل این اطلاعات به عنوان دستورالعمل چک میشه، مشخص میشه که سیستم چه کاری باید انجام بده. بعد مبنای کاری که باید انجام بده یک کد عمل رو میفرسته برای واحد حساب و منطق. واحد حساب و منطق مثلا اینجا بهش گفته شده که دو تا عدد رو باید تو هم جمع بزنی. این میره اون اعدادی که باید جمع بزنه رو از تو حافظه میاره، به اونها میگیم عملوند. بعد دستورالعمل جمع زدن هم به صورت یک کد بهش داده شده، جمع رو انجام میده. جمع رو که انجام داد، حاصل جمع رو دوباره برمیگردونه توی حافظه قرار میده. فقط اینجا ممکنه که لازم باشه واحد کنترل یه اطلاعات رو بده. مثلا ببینید بعضی وقتا دو تا عدد رو با هم جمع میزنه، حاصل جمع بزرگتر از اندازه‌ای میشه که تو کامپیوتر قابل ذخیره کردن باشه. اتفاقی که معمولا به طور کلی بهش آورفلو یا سرریز میگن. خب این جمع انجام داده ولی نتیجه جمع اشتباهه، باید واحد کنترل خبر بده که چه اتفاقی افتاد. در واقع کل نتیجه عمل از طرف واحد حساب منطق واحد کنترل میگه من کارو مثلا درست انجام دادم یا نتونستم درست انجام بدم، یا اگر مثلا درست انجام شده مشخصاتش چیه. اینو میتونه یه اطلاعات رو از این طریق واحد کنترل بده. واحد کنترل در واقع بر اساس این بفهمه مرحله بعدی چگونه باید با این سیستم برخورد بکنه. خب پس عملا شما اینجا حلقه کنترل رو مشاهده میکنید، پدیده یا مفهوم ارتباطات رو هم میبینید، یعنی این که این اجزا با هم تبادل اطلاعات دارن میکنن، این میشه همون پدیده ارتباطات. اینکه چه اطلاعاتی هر لحظه به کجا داره میرسه، این هم توش وجود داره، یعنی مفهوم کنترل. تمام سیستم های دیجیتال امروز با این چارچوب کار میکنن. حتی خب شما اگه وارد عمقش بشید اجزاش خیلی میتونه پیچیدگی داشته باشه، یعنی همین بحث واحد حساب منطق کلی جزئیات داره که چطور میتونیم جمع رو انجام بدیم، ضرب رو انجام بدیم، بقیه اعمال رو صورت بدیم، واحد کنترل اصلا چجوری میشه طراحیش کرد، همینطور حافظه. ولی اساس و کلیتش به این شکل هست. حالا اینجا در واقع با یک نماد دیگه اینها نشون داده شدن. اینجا حافظه رو گذاشته وسط. حافظه در قالب اینستراکشن ها، این دستورالعمل ها، دیتا و اینفورمیشن با واحد پروسسور سر کار داره. اینجا پروسسور رو گرفته فقط واحد کنترل یونیت و اریتمتیک لاجیک یونیت. اینپوت دیوایس دستگاه‌های ورودی، اینفورمیشن رو میدن به حافظه، این ور هم آوتپوت دیوایس اینفورمیشن رو از مموری میگیرن. این حافظه حافظه اصلی معمولا نامیده میشه، ولی سیستم معمولا یه سری حافظه جانبی هم داره، مثلا هارد دیسک. سیستم‌های کامپیوتری هارد دیسک حافظه جانبی هست که میتونه همین اطلاعات رو اینجا نگهداری کنه. از نظر تئوری شما نیازی به این اجزا ندارید، یعنی حافظه استوریج یا حافظه ذخیره سازی ثانویه میتونه وجود نداشته باشه، ولی به لحاظ مسائل اقتصادی و کارایی سیستم که میخوایم سرعتش به شکل مطلوب باقی بمونه اون جزء رو احتیاج داریم. خب کاری که کامپیوتر انجام میده از لحظه اون رو روشن میکنه تا وقتی که خاموش بشه، 4 عملیات رو به صورت تکراری داره طی میکنه با کمک همون ساختاری که به عنوان واحد پردازش مشاهده کردیم. دو تا جزء توی این 4 مرحله دخیلن که اینا رو از هم کاملا تفکیک کردیم، یه بخش مموری که بخش حافظه باشه، یه بخش خود پروسسور که شامل ALU و CU هست. در مرحله اول اطلاعاتی که میخواد روش محاسبه صورت بگیره از حافظه فچ میشه و میاد داخل واحد کنترل ارزیابی میشه. اصطلاح فچ کردن رو ترجمه کردن به واکشی، منظور در کشوندن اطلاعات از درون حافظه به درون پردازنده هست، به طور خاص بخش واحد کنترل که میخواد محاسبه رو انجام بده. مثلا من میخوام اینجا عدد 100 رو زده 48 بکنم. اول خود مقدار 100 و مقدار 48 باید واکشی بشه بیاد داخل پروسسور توی واحد کنترل. خب واحد کنترل این اعداد رو میبینه، ضمناً عمل بینشون که عمل ضرب هستن تشخیص میده. اینجا اصطلاحاً دستور شما دیکود میشه، کدش باز میشه، مشخص میشه که چی کار میخواد انجام بده. در گام سوم عملیات اکزیکیوشن یعنی اجرا صورت میگیره. اجرا توسط ALU، ALU اون دستوری که بهش داده شده رو انجام میده. مثلا 100 به ضرب 48 میکنه، عدد نگاهش محاسبه میشه، میشه 4800. در مرحله آخر یعنی استپ شماره 4 عملیات استور صورت میگیره، یعنی ذخیره سازی. حالا این محاسباتی که تو ALU صورت گرفت باید بره دوباره توی حافظه ذخیره بشه. کلن فچ، دیکود، اکزیکیوت، دوباره استور و این سایکل تا بی نهایت دور میزنه تا زمانی که کامپیوتر شما روشنه. تو هر مرحله کامپیوتر داره این 4 تا کار رو انجام میده. خب برای که این خوب جا بیفته ما یه دونه فلش اینجا داریم که مراحل اجرای دستورالعمل تو سیستم کامپیوتری رو نشون میده. خب ببخشید من بشینم که شما نشون بدم. خب ببینید این چیزی که اینجا بالاش نمیشه برم در واقع همون حافظه اصلی سیستم هست. این حافظه اصلی سیستم دو تا چیز داخلش موجوده، یک سری داده ها هستن که مقادیر عددی مواردی هست که میخوایم باشون کار بکنیم، و یه بخش دیگه هم شامل دستورات برنامه است. دیدیم دیگه تو حافظه هم برنامه وجود داره هم اعداد ارقامی که روشون محاسبه صورت میگیره. اینجا مثلا شما مشاهده میکنید که یه سری عدد میاره این خونه ها نوشته شده تو حافظه رم. این اعداد آدرس حافظه هستن. مثلا اینجوری سیستم طراحی شده که از آدرس 100 به بعد رو بگیره برای نگهداری داده های عددی، و مثلا آدرس مثل 357 به بعد رو برای داده‌های مربوط به دستورالعمل‌ها استفاده بکنه. این طرف برنامه‌نویس یه برنامه کامپیوتری رو نوشته، برنامه خیلی ساده هست، ساده‌ای هست. کاری که انجام داده اینه که دو تا متغیر آ و بی رو تعریف کرده، مقدار متغیر آ رو گذاشته 2، مقدار متغیر بی رو گذاشته 5، بعد گفته آ رو بذار آ به اضافه بی، یعنی مقدار آ رو با مقدار بی جمع بزن و نهایتاً حاصلش دوباره توی آ بریز. اینجا هم گفته سی اوت کن آرو، یعنی آرو به کاربر توی خروجی نمایش بده. پس اینجا داریم دو تا عدد رو با هم جمع میذاریم، حاصلش رو میخواییم نمایش بدیم. خب این برنامه وقتی که تبدیل میشه به زبان ماشین، یعنی چندی مرحله روی صورت میگیره، به زبانی که ماشین میفهمه تبدیل میشه، اینجوری تو حافظه ذخیره میشه. مثلا اینجا این برنامه رو نگاه میکنه میبینه که دو تا داده آ و بی تعریف شدن، یکی مقدارش 2 یکی مقدارش 5. این رو به خاطر میسپره که داده ای که اسمش آ بود تو آدرس 100 هست، داده ای که اسمش بی هست تو آدرس 101 نگهداری شده. بعد این دستوری که اینجا نوشته آ رو بذار آ به اضافه بی، این خودش تبدیل میشه توی ماشین به 3 تا دستور. دستور اول اینه که مقدار متغیر آ رو بیار توی 100 بات قرار بده. متغیر آ تو آدرس 100 بود. بعد میگه که مقدار متغیر در حقیقت بی رو که تو آدرس 101 هست با مقدار 100 بات جمع بزن، آخر سر حاصلش رو باز تو مقدار آدرس 100 که متغیر آ هست ذخیره بکن. دستورات پایه‌ای کامپیوتر نمونه است. حالا ببینید مراحلی که برای انجام این کار طی میشه به چه شکلیه. خب این وضعیت حافظه سیستم. اون مراحل چهارگانه در واقع اینجا طی خواهد شد. حالا ما فقط بخش استور رو به صورت زمینی در نظر گرفتیم. اینجا داخل سی پی یو برای اینکه بفهمه هر لحظه با کدوم دستور میخواد کار بکنه، هر دستوری آدرسش توی یک سبات خاص به اسم سبات پی سی که بهش میگن پروگرام کانتر، شمارنده برنامه ذخیره میشه. الان این دستورالعمل رو از این خونه میخونه، این خونه آدرسش 357 هست، مقدار فعلی پروگرام کانتر 357. الان که مقدار این خونه رو خون، مقدار این خونه یک دستوره، خود دستور رو میخونه میاره توی ثبات دستورالعمل اینستراکشن رجیستری که با آی آر نمایشش میدن ذخیره میکنه. خب دستور در واقع لود 100 هست که 100 رو میخواد ببره توی ثبات پردازنده. ثبات پردازنده اسمش اکومولیتور هست، معنیش میشه انباره. محاسبات موقتیش رو همینجا بغل دستش رو این ثبات انجام میده. خب الان 100 میاد توی اون، بله لود آدرس 100 رو خوند، آدرس 100 که مقدار رو خون مقدار 2 بود توی ثبات انباره این رو ذخیره کرد. حالا میره سراغ دستور بعدی، آدرس دستور بعدی میشه 358. خب دستور بعدی که باید اجرا بکنه میره توی این آدرس 358، میره دستورش هست لود، دستور اد هست، اد 101 به اکومولیتور که 101 مقدار 5 باش جمع میزنه، 2 و 5 رو جمع میکنه مقدارش میشه 7. الان تو اکومولیتور شما مقدار 7 رو دارید. خب دوباره مرحله بعد، دوباره فچ میکنه دستور عمل بعدی رو، میاره تو اینستراکشن رجیستر. الان فچ انجام شد، استور رو باید بکنه، مقدار حاصل رو توی خونه 100 باید ذخیره کنه. اکزیکیوت انجام شد، مقدارش تو خونه 7 ذخیره شد، برنامه به انتها رسید، رسیدیم به مرحله هالت. خب پس مشخصا هر برنامه کامپیوتری اجراش همینجوریه. حالا حتی اگه اون برنامه خیلی پیچیده باشه، فرض کنید بازی کامپیوتری شما دارید اون رو اجرا میکنید، این تو گام‌های متعددی که کار داره صورت میگیره پشت صحنه همچین اتفاقاتیه. این که می‌بینید سرعت کامپیوتر در واقع بعضی کامپیوتر سریع‌تر هم بعضیا کنتر عمل می‌کنن، دقیقاً به این برمی‌گرده که این حجم عملیات رو می‌تونن با چه سرعتی انجام بدن، زمان انجام هر دستورالعملشون چقدر. خب با این آشنایی اولیه که از سیستم به دست آوردیم، بحث ادامه بدم، یه نگاهی به درون سیستم های کامپیوتری متداول اگر بندازیم. شما هر کامپیوتری به دفعه کامپیوتری معمولی کیسی دارن دیگه، این کیس اصطلاحا بهش سیستم یونیت هم گفته میشه، واحد سیستم که اصل مغز کامپیوتر اونجاست. بازش که میکنید مهمترین جزئی که توش وجود داره بخشی به اسم مادربورد یا برد اصلی که اساس این پردازش هایی که در مورد صحبت میکنیم اونجا صورت میگیره. روش تعداد زیادی تراشه و ربط و ارتباط بین این تراشه هاست. مهمترین تراشه‌ای که روش مشاهده خواهید کرد تراشه‌ای که بهش CPU گفته میشه، واحد پردازش مرکزی. و اگر داخل CPU رو برید نگاه بکنید تعداد بسیار زیادی گیت وجود داره که این گیت عملیات منطقی رو میتونن انجام بدن، به اضافه در واقع حالا ترکیباتی از این گیت هایی که ایجاد نوعی حافظه میکنه و میتونن مقادیر رو برای یه مدت زمان مشخصی نگهداری کنن. اما کار به همین جا خاتمه پیدا نمیکنه. خود این گیت ها از مفاهیمی تشکیل شدن به اسم ترانزیستور، که ترانزیستور رو دیگه شما اگر بسازه کاملا میکروسکوپیک بتونید برید ببینید چه چیزی هست، مشاهده میکنید که یه شیء از مقدار خاک ساخته شده، اون مادهی که بهش میگن سیلیسیوم، تو اصطلاحات فنی به سیلیکون معروفه. اساس محاسبات کامپیوتری امروزی بر اساس این ماده سیلیکون هست که باش ترانزیستور ها رو میسازن، از روی ترانزیستور ها گیت های منطقی و ترکیب گیت ها اون چارچوب سی پی یو رو به وجود میاره. مهم اینه که یه اشاره داشته باشیم به اینکه این گیت ها در واقع چگونه ساخته میشن. من برای اینکه فقط اشاره بکنم این منطقه استفاده از ترانزیستور چیه، یک تاریخچه مختصری از کامپیوتر رو یادآوری بکنیم. خیلی قبل‌تر فهمیده بودن که میتونن همه چیز رو به صورت 0 و 1 نمایش بدن و روی 0 و 1 پردازش انجام بدن تا اینکه داده ها و اطلاعات از شکلی به شکل دیگه تبدیل بشن، این شناخته شده بود. اما چگونه هیچ مسئله بود، یعنی تو فیزیک گفتیم باید یه شناختی از فیزیک داشته باشیم بتونیم عملیات رو پیاده سازی کنیم. شناخت اولیه در این حد بود که یک سری سویچ ها رو میتونستن در نظر داشته باشن، اینا بعضی وقتا بازن بعضی وقتا بستن، چون معلوم تو الکترونیک و سیستم الکتریکی هم سویچ ها رو میشناسید. ساده سادهش اینه که شما یه قطعه رسانه رو تعریف کنید، دو طرف هم سیم، این طرف که نوشته VAD رو تصور کنید که مثلا یک باسی گذاشتیم، این طرف هم وصل کردیم میشه ولتاژ 0 ولت زمین. این وسط شما هر وقت اون رسانه رو برقرار بکنید، سویچ بسته شده، جریان به وجود میاد. هر وقت هم باز باشه، مدار بازه و جریان نخواهیم داشت. خب این سازوکار ساده در واقع میتونه اینجوری استفاده بشه: زمانی که جریان داریم سویچ بسته است و بگیریم 1، زمانی که جریان نداریم سویچ بازه برابر با 0 در نظر گرفته بشه. اینکه چجوری میشه این رو پیاده کرد مورد سوال بود. کامپیوترهای خیلی قدیمی مبناشون استفاده از رله بود، رله که هنوز هم استفاده داره، کاربردهای زیادی داره توی سیستم الکترونیکی و الکتریکی. این کلید رو به صورت کاملا مکانیکی قطع و وصل میکنه. مثلا بعضی از سیستم‌های تهویه رو شما صدای رله رو میشنوید، وقتی که مثلا دما از حدی کمتر میشه، میخواد سیستم فرض کنید اون گرم کننده فعال بشه، یعنی صدای رله رو میشنوید، یه تق میکنه، بعد اون سیستم شروع میکنه به کار کردن. اول کامپیوترها رو گفتن با یه همچین چارچوبی بسازیم، رله اگر حالت بسته داشته باشه معادل 1 باشه، باز باشه معادل 0 باشه. بعد اینا تبدیل شدن به لامپ‌های خلاء، شبیه همین لامپ‌هایی که برای سیستم هالوجنی استفاده می‌کنیم، لامپ‌های پرمصرف. موقعی که لامپ روشن بود نماد 1 بود، لامپ خاموش می‌شد نماد 0. این دو مدل خیلی مشکلات داشتن. بزرگترین مشکلشون هم در این بود که هم سرسده زیادی ایجاد میکردم خصوص در اون مدل رله، هم انرژی زیادی رو تلف میکردم. توی این مدل دوم یعنی مدل لامپای خلا خیلی سیستم زیاد داغ میکرد، در اثر داغ کردن هم انرژی زیادی مصرف میشد، هم سیستم دچار استهلاک بالایی میشد. انقلاب سیستم های کامپیوتری عملا زمانی اتفاق افتاد که ترانزیستور اختراع شد، یعنی فهمیدن که میتونن به کمک یک کلیدی که نه به صورت مکانیکی بخواد باز و بسته بشه، نه حتی سیستمی که در قالب اون لامپ گرم شونده بخواد کار بکنه، بلکه در قالب یک سویچ کاملا الکترونیکی با انتقال جریان روشن و خاموش بشه. این وسیله اسمش شد ترانزیستور، که تقریبا 60 سالی از اختراعش میگذره. بعدن اختراع ترانزیستور باعث شد که بتونن مدارهای مجتمع رو به وجود بیارن، و مدارهای مجتمع این امکان رو فراهم کرد که کل سیستم پردازشی که قبلا چند تا اتاق جای احتیاج داشت تبدیل بشه به یک تراشه بسیار کوچیک که امروز بهش میگیم سنترال پروسسینگ یونیت، یعنی همون CPU. و الان تو همه سیستم های کامپیوتری این CPU به عنوان قلب تپنده عمل میکنه، کار اصلی با اون CPU صورت میگیره. این که میخوام تاکید کنم رو ترانزیستور از این بابت یه شناختی در مورد این سازوکارش داشته باشیم. در حقیقت ترانزیستور همون کلیده، کلیدی که با جریان الکتریکی قابل باز کردن و بسته شدن باشه. همین سازوکاری که اینجا ساده دیدیدش، اینجا توی یه مدل از ترانزیستوری که به ترانزیستور NMOS معروف هست به این شکله که بین VAD و VAS که اینجا تعریف شده، شما با VAG میتونید کنترل داشته باشید. یعنی اگر VAG رو صفر بدید، صفر ولت بدید، ارتباط بین این دو طرف قطع میشه، و اگر مثلا 5 ولت بدید باعث میشه که این دو طرف به هم دیگه وصل بشن. یعنی قطع و وصل شدن رو با یک پایه اضافه که اونم به صورت الکتریکی و الکترونیکی کنترل میشه ما میتونیم داشته باشیم. مدل دیگه از ترانزیستور هست به عنوان ترانزیستور PMOS معروفه، که عملکرد شبیه همون NMOS هست، اما یه تفاوت کوچیک داره، اونم این که برعکس اون عمل میکنه. اون جایی که با صفر باز میشد این با 1 باز میشه و برعکسش. البته خب امروز تکنولوژی پیشرفته‌تری هم استفاده میشن، ولی خب اون چیزی که الان بتونیم کارمون رو باش راه بندازیم، درک خوبی از سیستم به دست بیاریم، همین نوع ترانزیستورهای سری MOS هست. خب با همین ترانزیستورها به سادگی میتونن گیت های منطقی رو پیاده سازی کنن. گیت های منطقی در حقیقت توابع دودویی رو پیاده سازی میکنن، توابعی که با همون صفر و یک ها کار میکنن، و شما به اون توابع هست که میتونید اون محاسبات رو انجام بدید. مثلا یه توابع ساده که ما بهش نیاز داریم برای تبدیل کردن صفر به یک و یک به صفره، این توابع رو به کمک یه گیتی که بهش گیت نات میگن، گیت نقیض کننده یا گیت منفی کننده، پیاده سازی میکنن. شکلش توی نمودارها یه همچین قالبی داره، یه مثلث هست مقابلش یه حباب میذارن، این طرف x ورودی رو میدید، f خروجی که برگردونده میشه نقیض x، یعنی x رو صفر بدید این طرف یک به شما برمیگردونه، یک بهش بدید صفر بهتون برمیگردونه. این رو با یه همچین چیدمان با ترانزیستور میشه ساخت. یعنی من ورودی x رو با یه ولتاژی اینجا به گیت ترانزیستور میدم، خروجی رو از سمت این بخش که استفاده من بهش درین گفته میشه دریافت میکنم. این درین رو هم با یه دونه مقاومتی که با مقدار R مشخص میشه به ولتاژ مبدأم که با VDD نشون داده شده وصل میکنم. سر اون طرف ترانزیستور هم به زمین وصل میشه. به همین شکل ساده با یه دونه ترانزیستور شما میتونید گیت نات رو بسازید. بعد گیت های دیگه که نیاز هست، مثلا گیت اند، گیت اند باید دو تا بیت رو دریافت بکنه، اونها رو با تابع منطقی و ترکیب بکنه. تابع منطقی و زمانی که هر دو تا ورودیش یک باشه یکو برمیگردونه، اگر حداقل یکی از ورودیاش صفر باشه صفر برمیگردونه، یعنی هر دوشون صفر باشه صفر برمیگردونه، اگر صفر یک باشه صفر برمیگردونه، یک صفر باشه یک برمیگردونه، یک یک باشه صفر برمیگردونه، یک یک و یک برمیگردونه. حالا این تابعی که اینجا ما مثال زدیم تابع نند هست، نقیض انده، یعنی هر جایی که اند صفر میشه این یک میشه و برعکسش. خود اند معمولی در واقع این حباب رو دیگه نداره، حباب جلوش میذاریم به معنی معکوس کنندگی هست، این میشه تابع نند. حالا اندن نند رو مثال زدیم چون پیاده سازی نند با ترانزیستور خیلی ساده تره. نند رو با دو تا ترانزیستور که به صورت سری اینجوری به هم وصل شده باشن میشه به وجود آورد. یه تابع دیگه شبیه این تابع نور هست که اگر دو تا ترانزیستور رو در قالب موازی به هم وصل بکنید به وجود میاد. خب در طراحی مدارهای منطقی دیجیتال وقتی یک خروجی مورد نظری ما داریم در قالب یک تابع، اونجا میدونیم چجوری میشه با ترکیب اندها اون رو به وجود آورد، ترکیب اندها، اورها و ناتها، یعنی گیت های منطقی به وجود بشه بود. بعد اینها رو شما اگر بدونید که چگونه میشه با ترانزیستور ساخت، عملا کل مدار رو با ترانزیستور میسازید. فن پیاده سازی مدارات کامپیوترهای دیجیتال با ترانزیستور که دانشی به اسم دانش VLSI سیستم دیزاین رقم میخوره، طراحی سیستم های مدارهای مجتمع دیجیتال با تراکم بالا، که الان چیزی که شما ملاحظه میکنید سمت چپ یک اصطلاحاً پردازنده است، یه CPU معمولیه، شاید همین CPU رو کامپیوترهای شما امروز استفاده میشه. این رو اگر به صورت میکروسکوپی برید نگاش بکنید، میلیاردها ترانزیستور داخلش به کار رفته. حالا اینکه این ترانزیستور چجوری کنار هم قرار بگیرن که از نظر مصرف انرژی بهترین حالت ممکن باشه، بعد بتونه اون خروجی مورد نظر رو به وجود بیاره، توی طراحی VLSI این رو انجام میدن. مثلا این جزئی که الان دارید اینور می‌بینید یه بخش خیلی کوچیکی از این پردازنده سمت چپ هست، یه ذره روش زوم کردیم، با یه همچین اجزایی ساخته شده. مثلا نماده که اینجا استفاده میشه، اون نماد پایش یک پولی هست و یک متال. پولی از همون در واقع سیلیسیوم گرفته میشه، متال هم نوعی فلز هست. جاهایی که پولی و متال با هم دیگه تلاقی میکنن ترانزیستور به وجود میاد. یعنی الان جایی که آبی رنگ هست رو ببینید، مثلا اینجا آبی رنگ متاله، بعد پولی رنگ قرمزه، اون جایی که پولی اومده متال رو قطع کرده اون محل تقاطعش شکلی یک ترانزیستوره. خود طراحی VLSI این مدارا رو اینجوری به وجود میارن و با تکنیکای لیتوگرافی و تکنیکایی که به ساختن ماسک و اینها مربوط میشه این مدارها رو منعکس میکنن روی اون چارچوبی که از ترکیب اون فلزات و سیلیسیوم ساخته شده، نهایتاً CPU به وجود میاد. الان در حال حاضر تکنولوژی هایی که داره استفاده میشه به حد 36 نانومتر رسیده، یعنی این اجزایی که اینجا می‌بینید ضخامت داره، این ضخامت الان توی سیستم‌های پردازنده ما مینیمومش رسیده به عدد 36 نانومتر. یعنی تکنولوژی از تکنولوژی سطح میکرو دیگه رسیده به تقریبا نانو، دیگه بسیار ریز هست. بر روی یک تراشه شما در حدود 10 میلیارد ترانزیستور می‌تونید داشته باشید، در هر سانتی متر مربع چیزی حدود 1 میلیارد ترانزیستور قابل به کارگیریه. حالا اگر اینو مقایسه کنید با سال 2006 که تقریبا میشه 8 سال گذشته، این تعداد رو ببینید تقریبا نصف شده اندازه در واقع فیشر سایزمون، 78 نانومتر بود الان به 36 رسیدیم. تعداد ترانزیستور روی هر سانتی متر 283 میلیون بوده، تقریبا 5 برابر شده. و بر روی تراشه اگر حساب بکنید 2430 میلیون که 2 میلیارد و نیم میشه تقریبا، الان رسیده به تقریبا 10 میلیارد، 4 برابر شده بودن. این اتفاق توی سیستم ها از نظر رشد تکنولوژی خب خیلی اهمیت داره. هر چقدر این تکنولوژی ها پیشرفته تر میشن، امکان بکارگیری این سیستم ها بیشتر میشه و حجم استفاده و سرعتشون بالاتر میره. انواع سیستم های کامپیوتری که باشون سر کار داریم توی زندگی روزمره توی این جدول طبقه بندی شده. نوع سادش که همین پرسونال کامپیوتر ها هستن، کامپیوتر های شخصی که بهشون کامپیوتر رومیزی هم میگن، دسکتاپ. نوع دیگه کامپیوترهای موبایل هستن، انواع تبلت ها و تلفن های همراه اینجا صدق میکنه. کنسول های بازی هستن، یه کامپیوترهایی هستن که مخصوص بازی طراحی شدن، یعنی اون توانمندی و قابلیت هاشون به گونه ای هست که بتونن بازی رو خوب انجام بدن. سرورها هستن که حجم زیادی کاربر معمولا در آن واحد میخواد باهاشون کار بکنه. مین فریم ها که باز نسبت به سرورها کاربران خیلی بیشتری دارن. سوپر کامپیوترها هستن که هم کاربران زیادی دارن، هم سرعت خیلی بالایی رو باید داشته باشن. نهایتاً امبدد کامپیوترها که کامپیوترهایی هستن که داخل سیستم‌های دیگه جاسازی میشن. نمونه امبدد کامپیوتر امروز بسیار زیاد هست. تمام دستگاهی که الان شما خونتون دارید به عنوان دستگاه صوتی تصویری، اینا امبدد کامپیوترن، داخلشون پر پردازنده است. از یه اجاق مایکروفر حساب بکنید تا یخچال و نمیدونم تلویزیون و حتی دستگاهی که اون دستگاه جانبی با کامپیوتر کار میکنن، اسکنر، پرینتر، دوربین، همه این چیزا داخلشون پردازنده‌های خاص منظوره هستن که یه کار مشخص قرار انجام بدن. اینها اصطلاحا بهشون امبدد کامپیوتر، یعنی کامپیوتر جاسازی شده و تعبیه شده میگن. خب حجم تکنولوژی و نوع استفادهش دیگه برای دوستان آشناست، نیازی نیست که ما در مورد جزئیات صحبت بکنیم. اشاره فقط به این نکته داریم که تمام این اجزا و سیستم‌هایی که در قالب انواع سیستم‌های کامپیوتری به کار گرفته میشه، اینا هدف اصلیشون اون پردازش اطلاعات هست. اطلاعات رو بگیرن، تبدیل کنن به نوعی اطلاعات دیگه که این وسط ذخیره‌سازی هم نوعی پردازش اطلاعاته. یعنی نیاز به سازوکار حافظه داریم. حالا شما این تجهیزات رو بیارید در چارچوب نگاهی که در حوزه ارتباطات داشتیم، تکنولوژی مواد مخابرات و شبکه‌های کامپیوتری رو هم وارد بکنید، تمام این اجزا با هم دیگه درگیر میشن، ارتباط پیدا میکنن و میتونن حجم کارهایی رو انجام بدن که در گذشته تقریبا محال و غیر ممکن بود. احتمالاً میشنوید انواع مختلف محاسبات رو توی هم رسانه‌ها هم تو متون تخصصی علمی. این الگوهایی که برای محاسبات خصوصا تو سالهای اخیر خیلی متداول شده، اینها در آینده تأثیرات زیادی رو بر زندگی ما خواهند گذاشت. این تأثیرات به خاطر اون توانمندی‌های محاسباتی قابل توجهه. نوع دیگه‌اش هم نقش ما تو انجام این محاسبات هست. حالا محاسبات تعبیه شده که داخل گفتیم همه دستگاه‌ها، شما به طور خاص سی پی یو و فرزنده رو می‌بینید، دیگه کاملا عمومی شده، چیز عادی به حساب میاد. محاسبات موازی که میخواد همزمان از چندین پردازنده استفاده کنه برای انجام کار که کار سریعتر و راحتتر پیش بره، مثل اینکه مثلا یه کار ساختمونی داشته باشیم میخوایم اینجا رو رنگ بزنیم، به جای اینکه یه نفر بیاد کل ساختمون رنگ بزنه 50 نفر میاریم رنگ بزنه. خب کار قاعدتا باید سریعتر تموم بشه، فقط نوعی هماهنگی بین اینها لازمه که اینها رو تو محاسبات موازی بررسی میکنن. تو محاسبات توزیع شده هدف اینه که همه یه کار قرار نباشه روی یه دونه سی پی یو تمرکز داشته باشه، کار پخش بشه از نظر مکانی توی نقاط مختلف و در واقع حالت دیستریبیوتد در مقابل حالت سنترالایز شکل بگیره. که تو محاسبات توزیع شده انواع محاسبات مثل کلود کامپیوتینگ، گرید کامپیوتینگ، کلاستر کامپیوتینگ، اینها الان دیگه متداوله. برای آشنایی شما با در واقع بخش Parallel Processing، این مثال ساده رو فقط در نظر داشته باشید. یه برنامه‌ای رو می‌خوایم اجرا بکنیم که قراره یک مسئله رو حل کنه. اون مسئله تبدیل میشه به مجموعی از حل شبیه میشه به مجموعی از دستورالعمل‌ها، اینستراکشن‌ها. این دستورالعمل‌ها دونه به دونه به پردازنده داده میشه که اجرا بشن. حالا این راه دیگه اینه که ما این مسئله رو تیکه دیگش کنیم، به هر کدوم اجزایی از اون مسئله به وجود بیاد راه حل هر کدوم جدا پیدا بکنیم، هر کدوم به دستورالعمل‌های مجزایی تبدیل بشه و هر کدوم از اون دستورالعمل‌ها به پردازنده مجزایی برای اجرا سپرده بشه. این اساس پردازش موازیه. برای اینکه فقط این اصطلاح کلود کامپیوتینگ برای دوستان جا بیفته، ما یک فیلم خیلی کوتاه در حد 5 دقیقه است، این رو خدمت دوستان نشون میدیم. اینا یکی از شرکت‌های داخل ایران به عنوان تبلیغات آماده کرده. بزنید صدا رو زیاد کنم ببینم. اینم امیدوار صدا رو بشنن، یه نبود اسپیکر بزن.
هم تا کنون کلماتی مانند کلاود، کلاود کامپیوتینگ، حافظه ابری و یا محاسبات ابری رو زیاد شنیده باشید و معنی لغویان رو هم بدونید، ولی با مفهوم واقعی آنها آشنا نباشید. در این ویدیو میخواییم شما رو با مفهوم حافظه مجازی و ابری آشنا نماییم. کلاود کامپیوتینگ در زبان فارسی معنای محاسبه یا رایانش ابری است و در اصل به معنی دسترسی کاربران به کامپیوترها و استفاده از آنها از طریق یک شبکه یا اینترنت باشد. برای این دسترسی کاربر باید به سراغ سرویس دهندگانی که قادرن منابعی چون سرورها، شبکه، تجهیزات ذخیره‌سازی، سیستم عامل‌ها و محیط‌های ساخت برنامه‌های کاربردی را مدیریت می‌کنند، بروند و درخواست خود را به آنها ارائه دهند. بعد از اینکه درخواست کاربر پذیرفته شد، میتواند به بخش از منابع این مجموعه که درخواست کرده بود دسترسی داشته باشد که به کل این فرایند رایانش ابری گفته میشود. به عبارت ساده‌تر میتوان گفت محاسبه ابری رویکرد جدید برای بکارگیری و استفاده از منابع محاسباتی است و در واقع نرم‌افزارهای تحت وب را توصیف میکند و مدت زیادی است که در اطراف ما وجود داشته، اما بیشتر افراد آن را به این اسم نمیشناختند. پس به منظور شناساندن این سرویس به کاربران به شروع جدید و جایگزین نرم افزارهای تحت وب به جای نرم افزارهای وابسته به سرورهای میزبان اصطلاح کلاود کامپیوتینگ یا محاسبه ابری به وجود آمده است. شاید برای شما همین سوال پیش آید که چرا از کلمه کلاود یا اب در این اصطلاح استفاده شده است. اگر تا به حال ساختار و نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای را دیده باشید، اصولا اینترنت را به شکل یک اب نمایش می‌دهد. در رایانش ابری هم واژه ابر به اینترنت اشاره دارد و دلیل این اشاره این است که شما درون ابر را نمی‌توانید ببینید و اینترنت هم مانند یک ابر جزئیات فنی خود را از دید کاربران پنهان می‌سازد، زیرا یک ابر مجموعه از سرورها و سرویس‌های وب است که رایانش ابری را پیاده‌سازی می‌کند. سرویس دراپ باکس یک مثال بسیار خوب از رایانش ابری است که هم‌اکنون تعداد زیادی کاربر از آن استفاده می‌کنند. سرویس دراپ باکس به شما این امکان را میدهد تا همیشه و هر جایی که به اینترنت دسترسی دارید به فایل هایی که بر روی دراپ باکس قرار داده اید هم دسترسی داشته باشید. در اصل این سرویس دهنده بر روی سرورهای خود به شما فضای اختصاصی میدهد که شما میتوانید فایل های خود را بر روی این سرورها قرار دهید و در هر زمان و مکانی که به آنها نیاز داشتید از طریق اینترنت و اکانت خود به فایل هایتان دسترسی داشته باشید. برای استفاده از دراپ باکس ابتدا باید در این وبسایت ثبت نام نمایید. بعد از ثبت نام شما می توانید به دو صورت از دراپ باکس استفاده نمایید. روش اول این است که شما از طریق مرورگر خود وارد وبسایت dropbox.com شوید و همانجا فایل های خود را بر روی سرور این سایت قرار دهید. در روش دوم شما می توانید نرم افزار دراپ باکس را برای کامپیوتر و یا لپتاپ نصب نمایید. سپس یک گوشه در اختیار شما قرار می گیرد که هر فایلی را که در آن گوشه قرار دهید بر روی سرور این سایت قرار میگیرد و دیگر نیازی نیست شما وارد وبسایت دراپ باکس شوید که راه حل دوم بهتر است. اگر شما دراپ باکس را بر روی کامپیوترتان نصب کرده اید، می توانید آن را بر روی لپتاپتان و یا تبلت خود هم نصب نمایید تا هر فایلی را که درون پوشه دراپ باکس خود دارید بر روی لپتاپ و یا تبلت خود نیز داشته باشید و از این فایل ها استفاده نمایید. با استفاده از این سرویس دیگر اطلاعات شما در یک کامپیوتر محدود نشده بلکه در ابر بزرگ اینترنت قرار گرفته و شما میتوانید همیشه و از هر کجا با آن دسترسی داشته باشید. تا گفته نماید شما میتوانید هر اطلاعاتی را که دوست دارید با دوستان و آشنایان و یا هر فرد دیگری به اشتراک بگذارید. سرویس دراپ باکس مشابهی هم دارد که از معروف‌ترین آنها در ویندوز میتوان به وان درایو، در گوگل به گوگل درایو و در آی او اس به آی کلاود اشاره کرد. این سرویس مزایای زیادی دارد که ما بعضی از آنها را برای شما مطرح می‌کنیم. به عنوان مثال شما برای اجرای برنامه‌های کاربردی باید یک کامپیوتر بسیار قوی داشته باشید که حتما گران هم هست. در صورت استفاده از سرویس رایانش ابری دیگر نیازی به استفاده از کامپیوتر قدرتمند و گران قیمت ندارید، زیرا برنامه کاربردی بر روی ابر اجرا می‌شود نه بر روی کامپیوتر شما. بنابراین کامپیوترتان نیازی به توان پردازش قوی و یا فضای زیادی مورد نیاز برای نرم افزارهای تحت وب ندارد. از دیگر مزایای یک کلاود کامپیوتینگ این است که شما دیگر نیازی به آپدیت و یا به روز کردن نرم افزارهای خود نداشته و یا به دلیل گران بودن ارتقای یک نرم افزار مجبور به استفاده از نسخه قدیمی نمیباشید. وقتی برنامه‌های شما مبتنی بر وب باشند، به روز شدن به صورت خودکار رخ می‌دهد و از آخرین نسخه آن بهره‌مند می‌شوید. این سرویس ظرفیت نامحدودی برای ذخیره‌سازی اطلاعات در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید هر چیزی را که نیاز به ذخیره کردن داشته باشید را ذخیره نمایید. فشار گذاشتن فایل در این سرویس برای بسیاری از کاربران یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از آن است، زیرا چندین کاربر به صورت همزمان می‌توانند بر روی یک فایل کار کنند. همانطور که می‌دانید هیچ چیزی در دنیا بدون عیب نیست و حتما معایبی دارد. بنابراین استفاده از سیستم رایانش ابری هم دارای معایبی است. اولی این به این سرویس نیاز به اینترنت دائمی است و در صورتی که شما به اینترنت متصل نباشید استفاده از سرویس ابری غیر ممکن می شود. دومی این دسترسی به اینترنت سرعت بالاست، زیرا برای دسترسی به برنامه‌های کاربردی تحت وب و دانلود فایل‌هایی که بر روی سرویس ابری ذخیره شدند پهنای باند بالایی احتیاج است. البته حتی در یک ارتباط اینترنتی قوی‌تری هم برنامه‌های کاربردی تحت وب گاهی اوقات کنتر از کار کردن با همان نرم‌افزار طریق کامپیوتر خانگی اجرا می‌شوند. با توجه به رشد روزافزون زندگی اینترنتی و افزایش کاربردهای دنیای ابری در زندگی روزمره، انتظار می‌رود که در آینده نه چندان دور این موضوع به یک بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره ما تبدیل گردد.
خب نظرتون چیه؟ خوبه؟ بده؟ دقیقا از نظر امنیتی واقعا بحث خطرناکی است. یعنی الان داره به شما میگه، شما تصور کنید، به شما میگه شما اولا مغز دیگه نیاز ندارید برای فکر کردن، میتونید به اعتماد کنید. یه رفت نیاز به فکر کردن داشتید، یه جای دیگه از دنیا مغزهایی وجود داره که به جای شما فکر خواهند کرد، شما فقط با اونا در ارتباط باشید. زمنان چیزی هم نمیخواد به خاطر بسپارید، اعتراض میگه تو کامپیوتر خودتون نداشته باشین. حالا در مورد یه انسان، انسان خودش نمیخواد چیزی به خاطر بیاره، جای دیگه هست، شما فقط ارتباطه رو بگیرید. این درست هم مزایا رو گفت هم معایب رو، اما در قسمت معایب اصلا به این نسبت قضیه اشاره نکرد. الان خیلی دارن تبلیغ میکنن روی کلوز کامپیوتینگ. حالا تمام مزایا رو ما قبول داریم، بالاخره اینکه آدم هر جا میره تو دنیا یه جایی هست که مطمئن داده‌هاش اونجاست، میتونه راحتی استفاده بکنه، دسترسی علی ظاهر همیشه که به داده‌ها وجود داره، ولی به لحاظ امنیتی این خطر رو داره که اولا داده شما معلوم نیست کی قرار میگیره، اونا میتونن همزمان داده شما استفاده بکنن، حتی شما دارید پردازش رو هم میسپاری به دیگران. یعنی مثلا شما یه وقت میگید خب دو نفر، یه نفر هست که میخواد دو تا عدد رو در هم ضرب کنه به شما تحویل بده، مثلا 2 ضرب در 2 به شما بگه 4، شما میتونید تشخیص بدید که این درسته یا نه. اما اگه یه فانکشن پیچیده تر رو خواسته باشید، چه تضمینی وجود داره که محاسبه رو درست انجام داده و به شما برگردونده؟ اینها مسئله نیست که به این راحتی قابل حل باشه و از نظر امنیتی کلاود کامپیوتینگ مسئله پیچیده‌ایه. میخوام فقط به این اشاره کنم که تمام این تکنولوژی‌هایی که داره امروز به کار گرفته میشه و سیستم‌ها شما رو حتی تشویق می‌کنن که بیشتر هم از اینا بهره برداری کنید، همچین نقاط خطرناکی هم توشون وجود داره و اینا رو باید بهشون دقت بکنید. خب آخرین نکته‌ای که فقط بگم برای بحث جلسه امروز، یه اشاره به زبان‌های برنامه‌نویسی. اینکه حالا ما می‌خوایم از کامپیوتر بهره‌گیری بکنیم، نیاز داریم برنامه مربوط به اون کاربرد رو براش بنویسیم. نوشتن برنامه رو معمولا با زبان‌های سطح بالا انجام میدن. منظور از سطح بالا بودن این هست که نسبت به سخت افزار این زبان فاصله‌اش زیاده. زبان‌های سطح پایین مثل زبان ماشین و زبان اسمبلی زبان‌هایی هستن که کاملا با سخت افزار در ارتباطن و شما تا جزئیات سخت افزار رو ندونید نمیتونید برنامه‌نویسی انجام بدید. زبان های سطح بالا برعکس هیچ نیازی به دونستن جزئیات سخت افزار نداره و به زبان طبیعی انسان نزدیکتر هستند، مثل مثلا زبان جاوا، زبان سی شارپ، زبان های معروفی که استفاده میشه تو وب، مثلا ASP رو داریم، PHP رو داریم، موارد دیگه. اما زبان های سطح میانی زبان هایی هستند که بینابینیه، تا حد زیادی نزدیک به زبان انسان هستند و تا حدی هم شما نیاز به اعتراض سخت افزاری دارید. مثلا زبان سی و تا حد سی پلاس پلاس جز زبان های سطح میانی به حساب میان. بخش زیادی از علم کامپیوتر به این برمیگرده که ما بتونیم برنامه مورد نظرمون رو با یک زبان مناسب کد بکنیم، هرچند نهایتا همه اینها به صفر و یک تبدیل میشن، ولی تبدیل اون برنامه به 0 و 1 معمولا توسط کامپایلر و برنامه‌های جانبی دیگه صورت میگیره. توانایی این که ما بتونیم برنامه‌مون رو به این وضعیت تبدیل کنیم که یک سری دستورالعمل بشه، اون دستورالعمل‌ها با کامپیوتر قابل اجرا هست، این که در اختیار خود برنامه‌نویسه. اگر برای مسئله الگوریتمی وجود داشته باشه، دیگه امکان کد کردنش در یک زبان وجود خواهد داشت. خب در حد اون مباحثی که حوزه تکنولوژی باید بهش می‌پرداختیم، موضوعات این جلسه کفایت میکنه. اگر سوالی دارید بفرمایید. بله بفرمایید. بله، برای دستگاه‌های خاص یه سری زبان‌های اختصاصی داریم. مثلا پرینتر یه زبانی داره به اسم پرینتر کنترل لنگویج، بهش میگن زبان PCL، یا بعضی از پرینترهای دیگه زبان پست اسکریپت رو دارن. اینها خیلی شبیه همون زبان‌های سطح پایین هستند، ولی زبان‌های سطح پایین زبان‌هایی هستند که 100% با 0 و 1 و ساختار سخت افزاری ماشین کار می‌کنند. شاید اون زبان‌ها رو ما توی حدی بتونیم توی سطح میانی طبقه بندیشون بکنیم، ولی زبان‌هایی مستقیم با 0 و 1 کار می‌کنند و دستورالعمل ماشین توشون کد میشه، اونها زبان‌های سطح پایین هستند. ببینید این کلیدی که اینجا در مورد صحبت کردیم به صورت مکانیکی باید باز و بسته بشه، خب؟ اما این کلیدی کلید الکترونیکیه، یعنی انرژی به این میدید در قالب ولتاژ، این خط اتوماتیک بسته میشه، ولتاژ رو قطع میکنین، خط باز میشه. منظورم متوجه میشین؟ یعنی اتفاق مکانیکی اونجا نمیافته، اتفاقش کاملا الکتریکی و الکترونیکی است. هم سرعتش خیلی بیشتره، هم مصرف انرژیش پایین‌تر است. چون سیستم مکانیکی دو تا ایراد بزرگ دارن. سرعتشون کمه. بعدن تأخیر در سیستم مکانیکی به واسطه محدودیت فیزیکی بهش حاکم هست، زیاده. از اون طرف هم انرژی زیادی مصرف باید بکنن. ولی شما وقتی این رو به صورت الکتریکی و الکترونیکی پیاده سازی می‌کنید که این سوئیچ در واقع کاملاً با ولتاژ داره کنترل میشه، این دو مزیت براش به وجود میاد. اینو خیلی در ترانزیستور. بله. فهم
کامپیوترهایی که
الان میگن مثلا هسته ای هسته در واقع یک پردازنده کامل هست. اینجوری تصور بکنید، اینجا که در مورد پردازش موازی صحبت کردیم که در حقیقت چند تا پردازنده میتونه وجود داشته باشه که همزمان کار میکنن، شما کامپیوتری که مثلا میخواید 7 هسته‌ایه، 7 تا از این پردازنده ها داخلش توی یه دونه CPU کار گذاشتن. بعد برنامه موقع اجرا، خصوصا این کار به عهده سیستم عامل هست، مثلا اگر شما چند تا برنامه رو اجرا کردید، مثلا یه بازی دارید انجام میدید، یه صدا هم دارید گوش میدید، از اون طرف مثلا این برنامه هم داره فایل رو کپی میکنه، هر وظیفه رو به یک پردازنده نسبت میده، اینا موازی با هم دیگه کار رو پیش میبرن. اینکه ببینید سرعت اون پردازنده خیلی بالاتره، ممکنه تک تک پردازنده تکنولوژی پیشرفته‌ای نداشته باشن، ولی داره از پردازش موازی استفاده میکنه، خود به خود کیفیتش میره بالاتر. این مثلا میتونه یک سیستم 4 هسته‌ای باشه. بله، با 4 تا پردازنده.
بعد پردازنده گوشی با کامپیوتر چه فرق میکنه؟ مثلا گفتش ببینید مثلا یه پشمام 4 هسته‌ایه، کامپیوتر هم یه پشمام مثلا 4 هسته‌ایه.
آره.
کامپیوتر 100% قابلیتش از این بیشتره.
یه نکته ای که هست روی دستگاه‌های هندهلد و کلا دستگاهی که موبایل هستن، مصرف انرژی خیلی اهمیت داره. هر چقدر سرعت بره بالاتر، مصرف انرژی هم بیشتره. واسه همین اینا مجبورن خصوصا دستگاهی با باتری میخواد کار بکنه، طراحی رو یه جوری انجام بدن که تا یه حدی پرفورمنس و کارایی به لحاظ سرعت کمتر بشه، اما شما مصرف انرژی و نگهداری باتریتون بتونه افزایش پیدا بکنه. اصلا بحث پاور سیوینگ کامپیوتیشن، انرژی که در واقع محاسباتی که مصرف انرژی و توانش به حداقل برسه، این یکی از مواد خیلی پیچیده تو طراحی‌های مهندسی کامپیوتر هست. اما مشکلش دقیقا همینه، یعنی اونجا اگر می‌بینید که مثلا یه لپتاپ فرض کنید 1.7 با دسکتاپ سرعت رو مقایسه می‌کنید، لپتاپ سرعت پایین‌تری داره، چون این داره از نظر کارایی جوری با این برخورد می‌کنه که مصرف انرژیشو بیاره پایین‌تر، این بازیش مدت زمان بیشتری بتونه نگه داره. ولی خب دسکتاپ چون به برق شهری وصل میشه، مشکل بازی معمولا براش نیست، اون دیگه همچین ملاحظه تو طراحیش ندارن.
مگر واحد سرعت با هرتز نمیسنجن تو سی پی یو؟ یا مثلا 1.7 گیگاهرتز؟
خب
این اگر اینجوری هستش، خب وقتی اینا میخوان بیارن پایین به تبع این عدد کمتر بشه، اون وقتی جفتش میتونه 1.7 گیگاهرتز باشه، یعنی 1.7 داده در زمان فلان مقدار عملیات رو در یک ثانیه انجام بده، پس باید جفتش عملا یه مثلا برنامه رو توی یه دقیقه لود بکنن. ولی در واقع اینجوری نیست.
حالا توضیح میدم خدمتتون. میزان مصرف انرژی یک ترانزیستور فقط تابع فرکانس نیست، دو تا پارامتر دیگه هم توش دخیله. یکی از پارامترها ظرفیت خازنیه، یه پارامتر دیگه ولتاژه، ولتاژ مبدأ که بهش میگیم VDD. اگر شما در واقع ولتاژ مبدأ رو در نظر داشته باشید، توان مصرفی ترانزیستور با فرکانس نسبت مستقیم داره، یعنی فرکانس دو برابر بشه مصرف انرژی دو برابر میشه، اما با ولتاژ نسبتش توان دومه. یعنی شما ولتاژ رو دو برابر بکنید از نیم مصرف چهار برابر میشه. حالا اگه ولتاژ رو نصف بکنید چه اتفاقی میفته؟ میزان توان مصرفی یک چهارم میشه. خب تو لپتاپ این اتفاق میفته، فرکانس همون فرکانسه، ولی ولتاژ مبدئی میخوان بهش بدن رو کاهش میدن. این ولتاژ مبدئی میدن اول انرژی کمتری داره میکشه، ضمن از اون طرف هم کلیت انرژی که داره توسط ترانزیستور مصرف میشه به نسبت در واقع یک چهارم مثلا کمتر میشه، ولی ولتاژ نصف میکنم اونم یک چهارم میشه. این نکته است که شما میبینید مثلا لپتاپ هایی که با اون سی پی یو از نظر فرکانس یکسان هستند، اما سرعتشون مثلا یه مقدار کمتر. بله الان مثلا این یه دونه پی دی ای، این پی دی ای از نظر پروسسورش در یه پنتیوم تریه، این مثلا 800 مگاهرتز مثلا این هست. خب یه ولی مقایسش بکنیم این سرعتش خیلی کم داره این پنتیوم تریه. این بالا همین این چون میخواد با بازی کار بکنه از نظر اون ولتاژ با ولتاژ کمتری بهش داده بشه این سرعتش رو میاره پایین. خب دیگه الان چیزی که من گفتم بهتون، این مثلا توی رشته کامپیوتر 4-5 ترم طول میکشه بچه‌ها، مثلا اینا تو چندین درس تیکه تیکه باید بخونن، ولی خب ما یه دور رفتیم از اول تا آخرش رو ببینیم چه جوریه. طبعا هدفمون هم این نیست که شما وارد جزئیاتش بخواید بشید و از جزئیات سر در بیارید، هر کدوم از اینا مقدماتش یه درس مثلا سه واحدی خاص خودش رو داره، اما اینکه دید کلی داشته باشید این فضا به لحاظ تکنولوژی چگونه داره کار میکنه، هدف بود این خصوص این جلسه برآورده بشه. اگه سوالی ندارین یه صلوات کردن یه سری سربار اضافه میکنه. خب یعنی مثلا شما اگر یه کار رو تقسیم کنید بین دو نفر، معنیش نیست که حتما توی نصف زمان ممکن انجام میشه، چون یه سری ارتباط و هماهنگی با هم دیگه باید داشته باشن، اون ارتباط و هماهنگی خودش زمان میبره، اینو مثلا کاهش میده، مثلا به جای فرض کنید نصف شدن مثلا میشه 2/3 زمان کلش، ولی به هر حال کمتر میشه زمانش. بعضی وقتا ممکنه، حالا اینو کنم بریم، بعضی از الگوریتم ها رو به شکلی موازی ممکنه نشه اجرا کرد، یعنی وقتی تبدیلش می‌کنیم به الگوریتم موازی یه جایی محدودیت پیش میاد که حتما کار رو باید سریال انجام بشه، اونم جز مواردی که باعث میشه ما نتونیم به اون حد اکثر کارهایی ممکن دست پیدا بکنیم. خب هم روندی بود زمانی هست که ما یه دونه سی پی یو داریم میخواییم چند تا پروسس رو همزمان اجرا کنیم. الان مثلا لپتاپ من تکستهیه، بعد من سه تا برنامه رو اجرا کردم، پاورپوینت اجرا کردم، مثلا فایرفاکس هم اجرا کردم، یه نرم‌افزار رو مثلا فایل بروزر هم اجرا کردم، این سه تا داره یه پردازنده اجرا میشه، پس باید پردازنده یک خودش کاری انجام نده، سیستم عامل هستی، باید به یک دستور مربوط کدوم برنامه به کدوم ترتیب باید اجرا بشه. اونجا میشه بحث کانکارنسی، یعنی بحث همروندی. اما جایی که واقعا صرف پردازنده هست که هر کدوم از این برنامه رو یکی داره اجرا میکنه، اونجا دقیقا پردازش ما بازی داریم. بله، اون تفاوت بحثی تو سیستم عامل شما دیدی و این بحث ما اینجاست.